أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات. توفیقی بود به عنایت و فضل خداوند در طی این چند شب طی شده در پناه نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیها آیات بینات سوره شریفه حدید را خدمت دوستان عزیز بازگو می کردیم و الان هم آیه 24 و آیه 25 که انشاءالله امشب در این شب ختم انجمن خدمت دوستان عزیز بازگو می شود. من فقط به احترام بعض از دوستان یه جنبندی مختصری رو از آیه پیشین اشاره می کنم طبق معمول و ورود به آیه مورد نظر امشب. اشاره کردیم در این مسیر حرکت به سوی خداوند و سبقت به غفران و مغفرت الهی و اسباب اون مسلم دشواری ها و سختی هایی پیش روی انسان هاست و مصیبت ها می آید، سرد و گرما ها می آید، فراز و فرود هاست که فرمود دلنگران اون نباشید. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. هر مصیبتی که در زمین و در جانتون پیش می آید، در اطراف، در جهان و جام نیست مگر بر اساس علم الهی چنین مصائبی رخ می دهد. یعنی خداوند آگاه عالم و قواعد اون رو تنظیم کرده است. به این بهانه اشاره کردم که تعارضی پیش نیاید. آیه 30 سوره مبارکه شورا هم فرمود و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. اینجا فرمود هر مصیبتی منتسب به علم الهی است. اونجا فرمود هر مصیبتی که پیش می آید به دست شما پیش می آید. آیا بین این دو تعارضی است؟ عموم مفسران تقسیم کردند، گفتن آیه 22 حدید مربوط میشه به مصائبی که انسان در اون نقش ندارد. طوفان است، سیل است، زلزله است، مصائب این چینی که در جهان پیش میاد یا مرگ ها و بیماری هایی که انسان خودش در اون سوء اختیار و تدبیری ندارد. آیه مبارکه 22 حدید چنین، آیه 30 شورا مصائب و مشکلاتی است که انسان با دست خیش ایجاد میکند. اومدن این دو آیه رو تفکیک کردن، برای هر کدام مسیری تعیین شد و توجیه مقبولی است، ایرادی هم ندارد. آمن ارز کردم احتمال و نظر دیگه اینه که نه، هر دوی این آیات یک بیان دارد و اون بحث این است هر مصیبتی که در وجود پیش می آید به طور کلی قاعده و قانون او را، یعنی چه شود در آفرینش که چنین می شود، در علم الهی است. تمام اسباب و تمام قواعد رو خداوند در وجود پیش آورده است. اگر مصیبتی هم به دست ما شکل می گیرند، این منتسب به قواعد و قوانینی نیست که خداوند در کتاب خویش ایجاد کرده است. طبق قانون الهی اگر التفات آدمی به پیش پای خودش نباشد به مشکل برمی خورد. پس بنابراین اگر ما مصیبتی رو به دست خودمون پیش میاریم، اما قاعده و قانون رو خداوند اسباب و علل و اون رو ذات باری تعالی در کتاب خویش گفته و نوشته است و در علم الهی مضبوط و محفوظ است. یعنی هر دو آیه در نهایت یه جمع‌بندی بنیانی دارد. تکرار میکنم برای دوستان صاحب فضل و حمدالله همه عزیزان انتفاع دارید. گفتیم به نوعی میتوان گفت بگیم در مقام علت و علی تمام حوادث منتسب به خداوند است. در مقام اجرا و وقوع و معالیل دست انسان پیش میاد که انسان چه کرده است و چه نکرده است. بنابراین میشه جمعی برای هر دو آیه پیدا کرد که اینها رو تفکیک نکرد که بگیم یکی مربوطه به این، دیگری مربوطه به آن. نمیشه هر دو آیه رو در یه مسیر و مجرا دانست و بازگو کرد. یه نکته هم اینجا پیش اومد خدمت دوستان عزیز. پس بنابراین مسائب می آید، اما ما دلگرم به آنیم. اگر هر حادثه‌ای در وجود پیش میاد منتسب به حکمت حکیمانه الهی است. هیچ بفرمایید تشویشی، استرابی، ناآرامی در جهان هستی دیده نمی شود الا فی کتاب. تمام حوادث همه بر اساس قواعد و ضوابط الهی است. اونها هم که ما انجام میدیم و دامن ما رو میگیرد، باز قاعده اون رو خداوند به ما گفت. مثال زدم خدمت دوستان، طبق قانون الهی این آب که در 100 درجه جوش می آید خاصیت سوزندگی دارد. اگر ریخت روی دست کسی طبق قانون الهی و قواعد الهی می سوزاند. حالا اینکه چه کسی این آب را بریزد و کجا بریزد، اجرای اون با کیست؟ با ما. اما وقتی ما اومدیم آب جوش را ریختیم روی دست، در حقیقت اون اسباب و علل رو داریم یا عمل میکنیم یا زیر پا میگذاریم یا میپذیریم یا نمیپذیریم. اما باز اعمال ما هم استناد به قواعد و مقرراتی داره که خداوند در وجود تنظیم کرده است، که حالا از این اسباب و علل گاه تعبیر به چه میکنیم؟ قضا و قدر. یعنی اون قوانینی که خداوند در وجود پیش بینی کرده است. دو تا نکته، یه نکته رو دیشب گفتم، ناچارم ولی اینکه من مایل بودم که دیگه بحث رو بگم که به جایی برسونم، اما به حرمت دوستان عزیز و بزرگوارم عرض میکنم. لابلای این بحث علم الهی مطرح شد، اینکه خداوند سبحان هر مصیبتی و هر آنچه پیش میآید در وجود باید علم به اون داشته باشه. یعنی ذات حق هیچ تحولی در ولا تسقط من برقتن امکان نداره. هیچ حادثه‌ای و هیچ در وجود بخواد پیش بیاد الا اینکه در علم الهی نباشه. اگر هر تحولی و هر حادثه‌ای در وجود پیش آید و خداوند از آن بی خبر باشد، اسم این جهله و جهل بر خداوند روا نیست. خداوند نمیتونه جهل داشته باشه. گذشته از این که ببینید حوادثی که در وجود به لحاظ زمان میخواد پیش بیاد، برای خداوند زمان معنا ندارد. لایزانی که در نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ ما تابع زمانیم، باید زمان پیش بیاد تا حوادث رخ دهد. اما برای ذات باری تعالی که از ازل تا ابد ثانیه هم نیست، تمام در علم عینی الهی حاضره، پس نمیخواد زمان پیش بیاد تا خداوند چیزی را بداند یا نداند. این مسائل نیست. اون شبهه‌ای که پیش اومد اینجا این بود که خب حالا اگر ذات باری تعالی علم دارد به همه حوادث وجود و طبق قواعد الهی پیش میره، اون شبهه خیامی چی میشه که ذات حق علم دارد که چه کسی در رحم مادر وقتی بزرگ میشه سعادتمند میشه و چه کسی غیر سعادتمند میره، چه کسی سعید است و اون دیگری شقی است؟ آیا این اقتضا نمیکنه که خداوند اگر کسی شقی است به دنیا نیاید، اگر کسی سعید است به دنیا بیاید؟ آیا ممکنه این سوال پیش بیاد تو ذهن کسی؟ ممکنه این سوال پیش بیاد، اما جواب اینه که این تفاوت انسان با بقیه موجودات خلقت است. انسان پدیده ایست که و حدیناه نجدین، خداوند دو نجد، دو مسیر روشن رو پیش روی انسان قرار داده است. و الهمها فجورها و تقواها. انسان تنها موجودی است در این آفرینش که 100% در مسیر خود قوه اختیار و انتخاب دارد. ذات حق ما را به دنیا می آورد، تمام اختیار رو هم به انسان ها می دهد، به شمر ابن ذوالجوشن، به سید الشهدا. نه حسین ابن علی به جبر حسین می شود، نه شمر به جبر شمر می شود. هر دو فرصت مستعد و مهیا دارن، خودشون مسیر رو انتخاب می کنن. علم الهی هیچ تأثیری در انتخاب مسیر اونها ندارد. علم خداوند صفت ذات خداست، نه صفت فعل الهی. صفات ذات الهی به فعل کاری ندارن، به افعال دیگران کاری ندارن. ذات حق همان مقداری که به سید و شهدا فرصت خوب شدن داده است، به شمر هم داده است. اما اون انتخاب شمر است که شمر میشه و انتخاب سید الشهدا است که سید الشهدا میشه. توجه فرمودید؟ پس هیچ شبهه جبریتی منافات با اختیار و رحمت و غیره در اینجا از جهت مبانی فکری کلامی و فلسفی و روایی وجود ندارد. یه چیز دیگر هم اینجا عرض کنم خدمت دوستان، البته جای مطلب نیست اما فقط کوتاه بگم چون دیگه گفتیم بذارید اون بسته تمام بشه، بسته بندی بشه. این هم خاطر اون بارا که دوستان باشد، ما عزیزان گاه این واژه خیلی آزاردهنده میشه و خیلی گمراه کننده میشه، واژه‌ای به نام قسمت، کلمی به نام قسمت. حالا اینو غربی ها گاه با شانس میگن، با چیزهای دیگه مطرح میکنن، این قسمت ما بود که این چنین شد، قسمت بود که اون چنان شد، به این معنا این که مردم دارن به کار میبرن که قسمت من بود که ازدواج کنم شکست بخورم این چنین، قسمت من بود این تجارت رو انجام بدم زمین بخورم، قسمت من بود این سفر برم کمر من بشکنم چنان شدم. ما چیزی به این معنا این که مردم در قسمت میگوین نداریم در اسلام. این مفهوم قسمت از معارف دینی ما نیست، این از توهمات ذهنی و از بافته‌های ذهنی مردمان است. به این معنا قسمت وجود نداره، همان از که ذات باری تعالی قواعد اسباب رو در وجود قرار داده است. ما طبق فرمول اول عمل کنیم میشه این نتیجه، طبق این فرمول عمل کنیم میشه آن. این راهکارها از صفر تا صدش رو خداوند پیش روی ما تعیین کرده است، اسباب و مقدمات و علل. طبق قوانین الهی عمل کنیم این نتیجه، عمل نکنیم اون شکست. تمام اینها قاعده مند است، چیزی به نام تعیین شده که بر پیشانی هر کدام از ما نوشته شده باشد و یارب از مادر گیتی به چتال زادن و بخت کسی رو که نمیدارن با چنان بافته باشن این چنین بافته باشن که در پاری از متون ادبی ما وجود داره، هیچ کدوم از اینها پایگاه و جایگاه اعتقادی در مکتب اسلام ندارن. مطلب کاملا روشن، عقلانی و مقبول است و اینها بازی‌های ذهنی است که انسان‌ها گاه به فرار از حقیقت خودشون رو به این مطالب راضی کردن و خودشون رو اقناع و ارضا کردن که چنین و چنان است. این تمام مطلب گذشته و سلام در پایان آیه فرمود والله لا يحب كل مختال فخور، و خداوند هر مختال فخوری رو دوست نمی‌دارد. مختال گفتیم کسی که خویلا دارد، یعنی تکبر همراه با توهم، یعنی توهمش شده که بزرگ است، شخصیتی برای خودش قابل است، اما این شخصیت شخصیت کاذبانه است، خیالی و ذهنی است. اگر کسی توهم بزرگی بکند دیگران رو در پیشگاه خودش چه میداند؟ خرد میداند و کوچک میداند. نتیجه این میده که اجازه میده که با آبروی دیگران بازی کند، خود برتری خودش رو اثبات کند و خود رو ولی اینها چیره نشان بدهد، بعد میشه فخور. والله لا يحب كل مختال فخور، خداوند هیچ متکبر متوهم خود برتر خود فروش به دیگران رو نمیپسندد و دوست نمیدارد و از جاذبه محبت الهی بدر است. به دنبال این فرمود الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل، کسانی که در دام چنین تکبر دروغینی گرفتار میشن و این گونه خود برتری خودشون رو با فخر به انسانهای دیگر اثبات میکنن، اینها به دنبالش مسائل دیگه هم براشون پیش میاد. اینها کسانی هستند که يبخلون، دچار بخل میشن و دیگران رو هم به بخل دعوت میکنن. یه اشاره کوتاهی پایان عرض دیشب عرض کردم که صفات منفی عجیب است عزیزان، زایش دارن کما این که صفات مثبت زایش دارن. وقتی انسان حسنه ای انجام میده و یه صفت مثبتی رو در خودش ایجاد میکنن، مقدمه ای میشه برای صفات بعدی. الخیر یجلب الخیر، خیر خیر میارد، کما ان شر یجلب الشر، کما این که شر شر میاره. یعنی وقتی انسان یه خلق زشتی و یه کار پلشتی انجام میدهد، در انتظار آن باشید که بعدی آن هم بیاید. وقتی انسان به تمام وجود کار شایسته و پسندیده ی انجام میده، توفیق کار بعدی هم نصیبش میشه. کسانی که در دام و چنبره سهمگین خویلا و تکبر خیالی فرو میروند، اینها به دنبالش به عارضه بخل هم گرفتار میشن. چرا؟ چون خودشون رو در اون جایگاه برتر میبینن، اون غرور فاخرانه رو بر خودشون میپسندن، لذا این اجازه رو به خودشون میدن که استفاده و مصرف و بهره برداری رو منحصر در کی بدونن؟ در خودشون، و برای دیگران سهمی در مواهب الهی قائل نباشن. بخل یعنی چه؟ الامساک و به ما فلیت، یعنی چیزی که انسان دارد محکم بگیرد، امساک کنه و دستش رو برای هیچ کس باز نکند. این میشه معنای بخل. این از رذایل وجودی انسان هاست عزیزان، از بدترین رذایل در وجود که با تمام قوانین الهی منافات داره، با جود الهی، با کرم الهی، با بخشش الهی، با طبیعت خداوندی منافات کامل دارد. این صفت شوم بخل است. بخیل کسی است که هیچ نمیپسندد که دیگران از داشته هایی که او دارد مثقال ذره سود و خیر ببرند، تمام منافع رو برای خودش میخواد. و دقت کنید، ریشه این بخل هم کبر است. یعنی علت این بخل که بخیل چنین حالتی دارد چون متکبره، چون خودش رو فراتر میداند، انسانهای دیگر رو دون استفاده میدونه. الله اکبر. ببینید، این من دارم میگم خدمت دوستان، نه اینکه این مفهوم یه مفهوم شخصی فردی باشه. شما در تراز کلی جهانی دارید میبینید الان بسیاری از قدرت ها و نظام های سلطه هیچ به دلیل اون کبر و استکباری که برای خودشون قائلن، برای امت های دیگر هیچی رو حاضر نیستن دستشون باز کنن، فرصت بدن به اونها، رقابت با اونها بکنن، موقعیت به اونها بدن. اونی که الان شما دارید میبینید در دنیا نسبت به مملکت خودمون واقعا یه بخل از ناحیه نظام سلطه کاملا دیده میشه نسبت به ما، و نوعا کشورهایی که میخوان به نوعی حرکت کنن و رقابت علمی کنن، رقابتهای شایسته انجام بدن. پس بخل یه مفهوم فردی شخصی نیست، بلکه معنای سنگینه، خیلی گسترده است. این بخل یه پله بالاتر داره عزیزان در قرآن. همونطور که صفات شایسته میگیم آقا این صفات صفت خوبی است، این صفت حسنه است، میگیم اما بالاتر از این صفت شایسته، این صفت شایسته اخلاق است، پسندیده است، اما بالاتر از هر صفت اخلاقی رو اسمش رو در متون اسلامی چه میگذارند؟ همانی که پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم که مکارم اخلاق را به تمام و کمال برسانم. یعنی یه صفت اخلاقی داریم، یه صفت مکارم اخلاق داریم. کسی به شما بد میکند، شما احساس میکنید این بدی رو اگر تو با بند بد کنی پس فرق چیست؟ اگر شما این بد رو با بدی جواب بدید، نتیجه اون باز بدی سوم میشه. این شد دوتا، یه بدی شد شما پاسخ دادید، باز بد رو تحریک میکنید برای بدی یه بعدی، میشه چند تا؟ سه تا. باز شما هم که میخواد جواب بدید شد چند تا؟ چهار تا. باز منتظر پنج و شش و بعدی باشیم. یعنی مسلسل میشه، این ادامه پیدا میکنه. میخواید این رو متوقفش کنید، رضاعت میکنید، نمیخواید آزار برای خودتون و دیگران و آشوب برای جامعه درست کنید، عفو میکنید به قصد اصلاح. اما این بدیعی که این فرد به شما کرده است، این کار اخلاقی بود، شما عفو کردید. الا تحبون ان یغفر الله لکم، دوست ندارید خدا عفوتون کنه؟ اما هرگاه این فرد رو میبینید با رذالتی که برای شما انجام داده است، نیش زبانی که به شما گفته است، اتهاماتی که به شما وارد کرده است، یه نگاهی میکنید تو قلبتون و دلتون، میگید دیگه تو رو به خدا واگذار کردم، ما که بخشیدیم تو را، اما تو رو به خدا واگذار کردم. شما عفو کردید، کار اخلاقی انجام دادید، اما مکارم اخلاق انجام ندادید. مکارم اخلاق یک کلمه بالاتر از عفوه. اون چیه؟ ولیعفو ولیصفحو، عفو کنید و صفح کنید. این لیوان آب رو واژگون میکنید، یه قطره توش نمیمونه، اسم این میشه صفح. آنی را که عفو کردید، تمام اون چه در دل از او دارید چه بکنید؟ به دور بریزید، به کناری بریزید. این میشه صف و مکارم اخلاق. پس ما یه اخلاق داریم، یه مکارم اخلاق داریم، یه پله بالاتر از اون داریم که توقع پیامبر اینه که پیروان او نه اینکه اخلاقی زندگی کنند، بلکه متصفه به مکارم اخلاق باشند. اتفاقا زشتی ها هم همینطوره، صفات رذیله هم همینطوره. بخل چیز بدی است، اما یه پله بالاتر از بخل داریم. بخیل کسی است که از داشته های خودش مشغال ذره ای به کس نمیدهد. همان تعبیری که خودتون به کار میبرید، میگید فلانی آب از دستش نمیچکد. حالا فرقم نمیکنه، گاه میری بر زن و بچه‌ش هم همین طور است، به دیگران هم همین طور است. حالا این صفت اگر به شدت رسید در وجود انسان، میدونید تبدیل میشه تبدیل میشه به یه صفت بالاتری به نام شح. شین ه شح و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اگر کسی حریف شح نفسش بشه رستگار است. شح یعنی چه؟ یعنی این که نه تنها کسی به اون چه خیشتن دارد برای دیگران رواداری نمی کند، اگر ببینه کسی از داشته های خودش داره دیگری رو بهرمند می کند نمی پسندد، به جلوشو می گیره. یعنی شاه بخشید شاغلی نبخشیدی که می گفتن قدیمی ها، این همین میشه. شه اینه که اصلا یک چبری در این وجود هست که هرگز نمی پسندد که خیری از کسی به دیگری برسد و متصل بشه. این خیلی دیگه اون اوج کار رذائل است. گفتیدم که از نیمه شب دور این خانه میچرخد، دور خانه خدا، و میگوید این محرمی که در حال گردش است که اللهم قنی شح نفسی، اللهم قنی شح نفسی، خدایا مرا از شح نفسم برحذر بدار. دمدم فتح شد، دیدم از طواف بیرون اومد، تا نگاه کردم دیدم وجود و مبارک زین العابدین است، دیدم حجت خداست که تمام شب رو این یک دعا رو میکرد، اللهم قنی شح نفس. حالا ببینید عزیزان، این بخل و این شح گاه در حوزه مسائل مالی است، اما نه فقط در مسائل مالی، در متون ما توسعه داره. حتی ببینید در روایات داریم البخیل و من بخل به سلام. بخل این نیست که فقط کسی حاضر نباشه از مالش به دیگران، گاه از علمش حاضر نیست به دیگران برساند. زحمتی کشید دانشی رو به دست آورده، اونقدر بخیله که وقتی یه سوال ازش میکنن به زور جواب میده، نمیخواد جواب بده، نمیخواد از امتیاز علمی خودش دیگران رو بهره مند کنه. این میشه بخل علمی در کنار بخل اقتصادی. گاه بخل اخلاقی است، یه لبخندش رو به دیگران مضایقه میکنه، حاضر نیست یه کلام لطیف به دیگران بگوید. تمام اینها تو روایات ما از مصادیق بخل معرفی شده است. و میخوام عرض کنم اتفاقا این صفت هم مانند بقیه صفات زشت و رذائل اخلاقی، اولین کسی رو که آزار میده کیه؟ خود صاحب این صفت است. مانند حسده، اولین کسی که در حسد زیان میبره خود حسوده. یعنی نوعاً افرادی که حس حسادت در وجود اینها به اوج میرسد و قلیان میکند روان نژندن، خودشون نارامن از جهت روانی و روحی، آرامش ندارن، آن با آن دارن میسوزن، از موفقیت این، موفقیت اون، پیشرفت اون، تحول دیگری، آن با آن دارن میسوزن. گفت که توانم آن که نیازار من درون کسی، حسود را چه کنم او به خود برنج در است. زیبا میگه سعدی، حسود از درون خودش داره میسوزه. تو اشعار عرب داریم اصبر علی حسد الحسود، اصبر علی حسد الحسود، صبر کن بر حسادت حاسدان که خود اون حسدش قاتل خودش میشه. نیاز نیست تو کاری بکنی، همین صبر تو قاتل اون حسود خواهد شد و کارش رو میسازد. بخل هم همینطوره. انسان بخیل لحظه به لحظه اذیت روحی و روانی در استرابه که مباد یه ذره‌ای و مثقال ذره‌ای خیلی از دست او به دیگران برسد، یا از دیگری به دیگری برسد. یعنی اینا اسباب واقعا تخریب روح و روان انسان است. عزیزان، خدای سبحان در ذات آفرینش و طبیعت بخل قرار نداد. آسمان بر زمین بخیل نیست، باران کریمانه میبارد، آفتاب کریمانه میتابد، زمین کریمانه میروید. خدا طبیعت را اهل بخل قرار نداده است. ذات خودش بخل ندارد، اودیاش بخل ندارند، انسانهای شایسته آفرینش بخل ندارند. لذا بخل یه حرکتیه برخلاف تمام قواعد و ضوابط الهی، پس طبعا محکوم به شکست خواهد بود. فقط یه جمله کوتاه ادامه آیه رو بگم. این دوستان پزشک ممکن این جمله رو کارس کنم بگن که این تو تکست ها نیست، تو کتاب ها نیست، تو تکست بوک ها نیست، فلان. نه، نیاز نیست همه چیم تو کتاب ها باشه، بقیه چیز هست، کتاب دیگری باید اینو پیدا کرد. در حکمت گذشته ایران، حکمای قدیم اسلامی ایرانی ما معتقد بودن کسانی که به بخل گرفتار میشوند و صفت بخل دارند به انسداد عروق بدل میشن، مبدل میشه. یعنی اگر کسی دستش بسته باشه، اثر این دست بستگی و بخل روحی حتی موجب تسلب شرائین میشه، یعنی عروق اون رو هم از درون دچار انسدادهایی میکنه. حالا اینا به اساس چطور اثبات میکردن، چطور میگفتن دین رو، این قصه های دیگری داره. اونا با دید کلان نگر حکیمانشون یک این ادعایی رو بازگو میکردن. فرمود الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل. خب بسیار خب، بنده خدا تو خودت بخیلی، این مختال فخور اینهایی هم که بخل هم دارن. بعد میگه و یامرون الناس بالبخل و دیگران را هم به بخل امر میکنن و وادار میکنن و دعوت میکنن. این دیگه چیه باز؟ خوب دقت بفرمایید. آقا یه تفاوت عجیبی بین افعال و کارهای شایسته و شر و اهل خیر و شر وجود داره. این تکان دهنده است، دقت کنید. نوعا کسانی که به یک مشکلی، به یک پدیده شومی و اخلاق زشتی و رفتار ناشایستی آلوده میشن، دوست میدارند همانند سازی کنند. یعنی دوست میدارند مدل خودشون رو آن به آن بیفزایند. اینی که به یه اعتیادی مبتلا میشه، به این مشکل اجتماعی مبتلا میشه، دوست میداره که 10 تا هم مثل خودش مبتلا کنند. اون رباخار دوست میدارد که 100 تا هم رباخار کنه مثل خودش و تشویق میکند به رباخاری. اون فاسد فاجر سعی میکند فجور خودش رو منتشر کنه و مثل خودش در جامعه فاجر زیاد کنه. این ریشه روانی داره. چرا؟ چون میخواد وقتی که انگشت ها به سوی اشارت میشود فقط به او اشاره نشه. من که تنها ربا نمیخورم تو این شهر، هر کوچه و برزنی برید رباخار فراوان است. ما هم یکی مثل اونا، ما تنها که رشوه نمیگیریم، ببینید همه رشوه میگیرن. گر حکم شود که مست گیرند، در شهر هر آنچه هست گیرند. یه آرامشی برای خودش درست میکنه، یه حاشیه امنی برای خودش درست میکنه. نوعا انسانهایی که دچار ضعف‌های اخلاقی و رفتاری میشن مشابه سازی میکنن، دیگران رو هم دعوت میکنن، میکشن به سوی خودشون تا جبهه تشکیل بدن تا خودشون بین اونها گم بشن، کسی به اونها توجه نکنه و نقطه ضعفشون رو نبینه. این علت این که شیطان از این جهت خیلی موفقه که منتشر کنه، یعنی مصری میشه. بخل میشه مصری، کبر میشه مصری، رباخاری سرایت میکنه مصری میشه. یه چه این حاله بیماری های مصری میشه اینها، یه چه این حالتی رو پیدا میکنه. ای کاش اهل خیر اینطور بودن. اما یه اشتباه بدی که پیش میاد برای اهل خیر، با اهل خیر اونهایی که دارای صفات مثبتن، به دلیل این که متاسفانه شائبه هایی از ریات وجودشون میاد و یه مقداری اون نفس هنوز پاسخ داده نشده، دوست میدارن خودشون رو در خیر ممتاز قرار بدن که انگشت های اشارت به اونها باشد و شناخته شده باشن. لذا خیلی تلاش نمی کنن که دیگران را هم مانند خودشون در این خیر مشارکت بدن و حرکت بادار کنن. یه تفاوت بدیه که نباید ایجاد بشه و باید اهل خیر به شدت در پی این باشن که اونها هم همانندسازی کنن و مشابه خودشون در خیر دیگران رو تشویق کنن و ایجاد کنن. فرمود الذين يبخلون و يأمرون الناس بالبخل و من يتولى فإن الله هو الغني الحميد. اینی که خدا داره دعوت میکنه شما رو به بخل، برید اصلا بخیل باشید، بخل رو کنار بگذارید، نگذارید، برید بخیل باشید. این ربطی به خدا ندارد. خداوند غنیه، خداوند بی نیاز هست، غنی حمید هست، در قناع خودش هم صحیح عمل می کند. این مشکل مشکل شماست و دامن خودتون رو در پایان خواهد گرفت. به اینجا که رسید دیگه یه شاه بیتی در غزل سوره مبارکه حدید دیده میشه، یعنی یکی از قرر و درخشانترین آیات شریفه قرآن، این آیه 25 که الان خدمت دوستان ادامه میدم. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. فرمود قطعا ما فرستادیم رسولانمان را همراه با بینات و فرستادیم با ایشان کتاب و میزان را تا مردمان به قسط در جامعه برخیزند و فرو فرستادیم حدید و آهن را که در آن خشونت و درشتی است و منافعی برای مردمان. سوره حدید رو چرا سوره حدید میگیم؟ به دلیل این کلمه و انزلنا الحدید، به دلیل این جمله شد سوره حدید. بسیار خوب، عرض کردم این آیه مبارکه از مهمترین آیات قرآن در فلسفه بعثت رسولان الهی است که چرا خداوند پیامبران خودش رو مبعوث میکنن و ارسال میکنن. البته در فلسفه نبوت این که انبیا میان چه کار بکنن، چه فوائدی در وجودشونه، فرصت نیست. من اینها رو مضبوط کردم، کاملا بررسی شده، نوشتیم در بحث ها فراهم گفتیم 6 تا هدف اصلی پیش روی پیامبران الهی است که یکی از اونها رو اینجا خداوند داره مطرح میکند. من عرض کردم زمان نیست بخوام اون 6 تا رو بگم، اینها هست در بقیه مباحث در بیان که مراجعه بفرمایید، بیان 2، اونجا مفصل من گفتم اینها رو. اما یه مقدمه کوتاه و ورود به جان مطلب. اساسا به طور کلی ذات هر پدیده ای را که در وجود ایجاد کرده است، عزیزان، سیر رو به جلو و سیر تکاملی دارد. یعنی از عامی به کوچک بگیرید، از یاخته بگیرید، از یک تکزیست بگیرید، از تکسلولی بگیرید تا تمام موجودات بزرگ وجود و هستی، در نظام آفرینش هر پدیده ای رو به جلو حرکت میکنه. یه سقف تکاملی دارد، به تکاملش میرسه، دورانش تمام میشه. این قانون الهی است، در نظام طبیعی حاکم است. مانند یه دانه‌ای که کشت میکنید، تمام اون خاصیت و فائده ممکن درونی که رشد و تکامل این گیاه رو میرساند دست میده، دورانش به پایان میرسد. این دقیقاً در گیاهان، در جمادات، در حیوانات، در تمام وجود به شکل قهری طبیعی و تکوینی دیده میشه. در وجود ما انسان‌ها، در بعد جسمی ما هم همین است. یعنی یه تولد و تناسلی شکل میگیرد، یه لقاحی و اون اسپرمی، اوولی، ابتداعاً سلول اولیه شکل میگیرد، رشد خودش رو طی میکند، 9 ماه 10 میلیون میلیارد سلول جنین رو کاملاً کامل میکند و بعد از 40 هفته ولادت به دنیا میاد، سیر خودش را ادامه میدهد تا میرسد به اون اشد به تعبیر قرآن، تا این قوا به اون اوج میرسد از جهت جسمی، توانایی ها، عرضی، طولی در وجود انسان به نهایت کمال میرسد. بعد دیگه اون سیر بعدیش را طی میکند تا پایان. ما هم توش نقشی نداریم، یعنی جسم ما هم مانند بقیه موجودات عالم سیر تکاملی خودش رو به فرمان الهی با برنامه از پیش تعیین شده الهی داره طی میکنه. اما این تکوینی، این میشه رشد تکوینی. برای انسان این کافی نیست، چون انسان موجودی است که به هر تقدیر بلغت کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا. خداوند این پدیده رو یه موجود دیگری در این وجود قرار داده است، لذا سهم رشد و تکامل انسان بیشتره به دلیل بعد روحانیش، به دلیل جان و روح انسان. این مال جسم بود، این تکامل مشترک با تمام طبیعت. اما روح انسان تکاملی دارد صدها برابر فزونتر و عظیمتر از تکامل جسمیش. از این روح باید به کمالی برسد، به یه استکمالی برسد، برسد به اونجا که شکوفا بشه، توانمندی ها درون اون به اوج برسه، مثل اون خاصیت درون دانه که رشد کرد، اومد بالا، جوانه زد، ترقی کرد. این استعدادهای درون جان و روح انسان چه بشه؟ شکوفا بشه، اوج بگیرد، انسان تکمیل نفوس کند، یعنی نفس انسان به یه استکمال و کمالی برسد. حالا دقت بفرمایید، انبیاء الهی رسالتشون، فلسفه اومدنشون در وجود و هستی همین است. یعنی پیامبران اومدن که تکمیل نفوس انسانها کنند، اومدن مسیری رو به انسان نشان بدن که انسان اگر در این مسیر گام بردارد به جایی میرسد که استعدادهای آدمی به نقطه اوجی که خداوند در این وجود قرار داده است نائل خواهد شد. این میشه فلسفه یکی از مهمترین فلسفه های بعثت پیامبران الهی در هستی. حالا این بستری که انبیا رو اون بشر رو میغلطانند و رو به جلو میبرند، اسم این بستر چیه؟ دین. دین و شریعت. بشر در بستر و در جاده شریعت به تکمیل و تکامل و استکمال نفس و روح میرسد. بذار اونو میگید یک دعا خدا. اگر شما تصمیم بگیرید تا پایان عمرتون هیچ دعایی نکنید، خدا به دلیل دعا نکردن شما رو به جهنم نمیبرد. اما یک دعاست، اگر عمدن ترکش کردیم قطعا خدا ما رو به جهنم میبرد. اونم نه این که این دعا رو باید هر روز بگوییم، بلکه روز 10 بار باید بگوییم. اینم کدوم دعاست؟ اهدنا الصراط المستقیم. چون هر مسلمانی 17 رکعت نماز میخونه به شکل وجوب در 24 ساعت، تو 10 رکعتش چی داره؟ سوره مبارکه هم. لا صلات الا به فاتحه الكتاب. نماز بدون سوره مبارکه هم ما نداریم. و اهدنا الصراط المستقیم لزومند و وجوبت باید گفته بشه. این صراط مستقیم یعنی همون مسیری که روح و جان انسان به تکامل و استکمال میرسه. درست؟ انبیا میان که این اتفاق بیفتن. حالا این روح انسان عزیزان وقتی میخواد بره به طرف کمال، دو ویژگی در روح هست. انسان یه ویژگی های فردی داره برای استکمال روحش، یه توانایی ها و ویژگی های جمعی و اجتماعی داره. یعنی باید هم اون بعد فردی انسان زیر تحت تربیت پیامبران الهی قرار بگیرد، هم بعد اجتماعی انسان. حالا با این مقدمه بریم سراغ آیه شریفه. لقد ارسلنا رسولنا. قطعا ما خودمون رسولان رو فرستادیم. میدانید انتخاب پیامبران به رفراندوم و کاندید شدن و گزینه شدن و رأی آوردن و نیاوردن هیچ دخلی نداره. الله یعلم حیث و یجعل رسالته. خداست که رسالت رو تعیین میکنه که چه کسی استحقاق اون دارد. که ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین. خداست که انتخاب میکند آدم را، نوح را، ابراهیم را، موسی را، عیسی را، محمد مصطفی را. فرمود یختص و برحمته من یشا. هر کسی که به علم و مشیت الهی لیاقت پوشیدن جامعه نبوت داشته باشد از سوی خداوند انتخاب میشه. پس تعیین انبیا یه امر الهی محض. لقد ارسلنا، ما خودمون انتخاب کردیم و فرستادیم رسولانمان را. بالبینات، این با مصاحبه، یعنی با همراهی، همراه با بینات. بینات یعنی امور روشن کننده. وقتی کسی میاد میگد اینی رسول الله، من رسول خدا هستم، حق قانونی و شرعی و عرفی مردم است بگن به چه دلیل. بگن دلیل تو بر این ادعات چیست؟ لذا انبیا باید ادله ای داشته باشن که اثبات کنند رسالتشون رو. اسم اونها چیست؟ بینات. حالا اینها ممکنه برهان و منطق قوی اونها باشه یا نشانه هایی که از خودشون ارائه میکنن، یعنی آیات بینات. که گاه از آن تعبیر آیات بینات شما در قرآن این کلمه نمیاد، شما به چی تعریف میفرمایید و توضیح میدید؟ معجزات. میشه آیات معجزات، آیات معجزه. این انبیاء الهی باید یه چیزهایی بیارن و نشان بدن، یه منطقی داشته باشن که اثبات کنه رسالت خودشون رو. حالا میخواد موسی باشد با 9 معجزه بیاد. 9 آیات قرآن میگه 9 معجزه بیارد که تکان بده، مانند شکافتن سنگ و 12 چشمه آمدن و شکافتن دریا و عصا و ید بیضا و اونهایی که میدونید. باید عیسی از دل گور الیعازر رو بیرون بکشد و زنده کند، به نقل اونچه 4 انجیل میگوید و ما هم قبول داریم این رو. احی الموتا به اذن ربی، من عیسی مرده رو زنده میکنم به اذن خداوند. این معجزه شد دیگه، بالاترین حد دیگه. دانش پزشکی تا کجا پیش رفته الان؟ این تصور این میشه که پزشکان ما بتونن مرده رو زنده کنن. احی الموتا به اذن ربی. و وجود نازنین نبی مکرم و تمام معجزات انبیا. پس انبیا مسلح اومدن، دست پر اومدن. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات. این بیانات برای چیه؟ برای اثبات کنه که اینها پیامبر خدا. خب حالا که اثبات شد پیامبر خدا، میخوان چیکار کنن با مردم؟ و انزلنا معهم الکتاب و المیزان. و با این انبیا فرو فرستادیم، آوردیم کتاب و میزان را. کتاب یعنی مجموعه تثبیت شده قطعی مسلم به وحی الهی کتاب گفته میشه. آره این کتاب میخواد تورات باشه، میخواد انجیل باشه، میخواد قرآن کریم باشد. انزلنا الیکم کتابا مبارکا، کتاب مبارک الهی قرآن باشد. پس انزلنا معهم الکتاب، ما با اینها کتاب رو فرستادیم، وحی بهشون دادیم. ببینید در سابقه زندگی هیچ پیامبری، نه فقط پیامبر اسلام، شما در مورد پیامبر اسلام تا میگید پیامبر امیان، زود این تو ذهنتون میاد که ستاره ای به درخشید و ماه مجلس شد، دل رمیده ما را انیس و مونس شد، نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد، طرب سرای محبت گهی شود مأمور، که تاق ابروی یار منش مهندس شد. ممکنه شما این رو بگید، اما این حال روز همه انبیاء الهی است. هیچ پیغمبری در منظر هیچ انسانی درس نخونده. انبیاء تمام دانش خودشون از کجاست؟ از مدرسه وحی. انبیاء سنخ دانششون دانش بشری نیست. طبیبان خداییم، نیاموخت زستاد، شناسیم همه درد و بدانیم دوارا. انبیا دانش آموخته مکتب خداوندند و معلم اونها خداست. الرحمن علم القرآن، خداوند آموزش میدهد به اونها. توجه فرمودید؟ خب پس انبیا میان با اون محتوای علمی که باید با اون با بشریت کار کنن. اسم اون چیست؟ کتاب. و انزلنا معهم الکتاب، این قواعد و قوانینی که میارن که بشر رو با اون برسونن به اون تکمیل نفوس. بعد فرمود والمیزان. با انبیا در کنار کتاب یه چیز دیگه هم دادیم به نام میزان، همراهشون فرستادیم. میزان در اصل مو زان است، یعنی اون یه واوه، موزان از ماده وزن، اسم آلته، یعنی چیزی که با هم توزین می شود، سنجش می شود. الان به کنتور آب میگن میزانیت المیاه، به کنتور برق میگن میزانیت الکهربا، یعنی آنچه که آب رو می سنجید با اون مصرفش و وضعیتش و برق رو می سنجید. میزان یعنی اونچه سنجیده می شود. خداوند با اینها میزان فرستاد. مفسرین میگن این میزان یعنی در کنار کتاب ابزار تشخیص حق از باطل رو انبیا آوردن به بشریت آموزش دادن، از دل این کتاب بیرون کشیدن آموزش دادن. بعضی از مفسرین میگن مراد از این میزان یعنی در کنار این کتاب شاخص خیلی مهمی که رو اون تاکید میکنه خدا، عدالت. دستگاه قضا و قوه قضایی، قوه قضای ما نمادش چیه؟ ترازو. عدلیه قبلا وزارت دادگستری، دستگاه قضا، ترازو، حکمای دادگاه اما اون بالاش ترازو رو میبینید دیگه، قوه قضایی بالاش هم ترازوست، میشه میزان. درست؟ میزان مال چیست؟ ترازو مال چیست؟ مال نشان دادن عدالت. انزلنا معهم الکتاب و المیزان. کتاب اومد، میزان هم برای اجرای عدالت آمد. این دو نظری است که مفسرین میگن. من سومی رو میگم خدمت دوستان و تقویت میکنم. ما کتاب رو فرستادیم با انبیا، اما کنار کتاب میزان فرستادیم. خداوند سبحان وجود ما آدمیان رو عزیزان جوری قرار داده است که آنچه به ذهنمون میآید مایلیم به عینمون بیاید. یعنی چی؟ یعنی دوست داریم هر تئوری برامون عینیت پیدا کنه، هر نظریه تحقق پیدا کنه تا تثبیت بشه برای ما. به بیانی خاصیتی در وجود ما انسان ها وجود دارد، در خطبه 160 نهج البلاغه عرض می کردم به نام الگوپذیری. این نور چشمی ها از همون موقعی که از مادر متولد میشن شروع میکنن به الگو گرفتن، هر چی رو میبینن متوجه میشن، خیلی حرفا کاری ندارن، میبینن متوجه میشن میگیرن. انسان موجودی است الگو پذیر، باید ببیند تا اون آموزش در وجودش تثبیت میشه، یعنی سمعی بصری باشه آموزشش. خداوند سبحان انزلنا معهم الکتاب، با پیامبران قواعد و قوانین و کتاب رو فرستاد، اما این قوانین و کتاب باید در کنار پیامبران، در وجود پیامبران چی بشه؟ دیده بشه، مشاهده بشه. بعد این تحقق یافتن این مفاهیم و این کتاب در وجود یک انسان، اون انسان رو میزان میکند، شاخص میکند، ابزار سنجش و عامل سنجش برای حقیقت میکنه. یعنی میشه گفت کلمه میزان به معنای جاییست، کسیست که تحقق کامل وحی تو وجود اون دیده میشه، یعنی عیار و شاخصی که میزان ثواب، خطا، ظلم، عدل، فضیلت، رذیله، همه چی رو بتوان در وجود اون دید. این خیلی بحث مهمیست که من خلاصه عرض کردم خدمت دوستان. علی ابن ابراهیم قمی در تفسیر قمی که قدیم جزء دو سه کتب تقر چهارمه منابع خبری تفسیر ماست، میگه المیزان و الامام، المیزان و الامام یعنی چی؟ خداوند پیامبران رو فرستاد، کتاب و خوب آموزششون داد، وحی با اینها اومد، اما انبیا اولا خودشون میزان شدن. وقتی پیامبران الهی اومدن و این وحیشون رو بازگو کردند، باید جامعه آنچرا که در این وحی وجود دارد در سیما، دقت کنید، در سیما و شخصیت این آورندگان وحی ببینند. بذار شما دم از سیره نبوی میزنید، میگید سیره پیامبر، باید ببینیم نماز را در وجود پیامبر، زکات را در وجود پیامبر، خلق حسن را در وجود پیامبر، هر آنچه را که خدا دستور به اون داده است با تو سیمای پیامبر دیده بشه، همونطور که انبیاء دیگر هم باید همینطور می بودن. آمن الرسول به ما انزل اله، باید خود اینها شاخص باشن، خودشون میزان باشن در کنار اون. باید انبیاء الهی دست پروردهی داشته باشن که به عنوان خروجی مکتبشون باشه. خوب دقت کنید، یعنی انبیاء باید توانسته باشن یک کسی رو تربیت کنن که نشان بدن، بگن این میزان است، اگر من هر چی میخوام به شما بگم اینجا نگاه کنید ببینید، این عقیده رو، این توحید را، این عدالت را، این خلق را، این علم را، این فضیلت را، این ادب را در این وجود میتوانید مشاهده کنید. این میشه میزان برای اعمال پیروان پیامبران الهی. به همین خاطر کلمه میزان معادل با چی میشه؟ معادل با امام یا وصی، اون کسی که دست پخت و تربیت یافته مکتب پیامبران الهی است. وقتی نوبت میشه و این انزلنا معهم الکتاب و المیزان به پیامبر مکرم اسلام، به این خاطره که شما میایستید پیش روی نازنین وجود مبارک مولانا و مقتدانا و اسدالله غالب علی ابن ابی طالب در نجف اشرف، میگید السلام علیک یا میزان الاعمال، السلام علیک یا میزان الاعمال و سیف ذوالجلال، سلام بر تو ای میزان عمل. یعنی علی میشه میزان نماز، میزان زکات، میزان خلق، میزان عدالت. عجیب گفته، واقعا من ندیدم شاعر دیگری رو، تو ترازوی احد خوب بوده ای. تو مولوی شافعیه، مولوی شافعی است در مثنوی، حالا در دیوان غزلیات شمس و دوران آخر عمرش بعضی ها ادعا میکنن به تشیع و تمایل پیدا کرده است که میگوید الله مولانا علی، الله مولانا علی و اون غزلیات رو، اما تو مثنوی شافعی است، نشان عقاید مقاید شافعی است. اما اونقدر زیبا این جمله رو میگه، تو علی ترازوی احد خوب بوده ای، تو میزانی خدایی هستی، که خوی تو صفات الهی است. تو ترازوی احد خوب بوده ای، بل زبانه ای هر ترازو بوده ای، بلکه هر ترازوی رو خدا در آفرینش باید با تو بسنجد و تو میزان ترازوها هستی. دیگر ترازوها را هم خدا باید با تو پسر ابی طالب تراز کند. پس ببینید میزان در کنار کتاب اونی که اون شاخص میشه. فرمود ادبنی رسول الله، رسول خدا منو تربیت کرد و احسن تأدیبی، شد خروجی این مکتب، نه در دنیا و نه زعل موازین القسط لیوم القیامه. وقتی در قیامت هم صحبت میکنید، شما در آل یاسین میخوانید، وقتی میگید صراط حق، میزان حق، میزان در قیامت یعنی چی؟ یعنی همین میزان دنیا. و انزل نامه هم الکتاب و المیزان. یعنی دوست من، عزیز من، برادر و خواهر بزرگوار، دقت کن، خدا در قیامت نماز ما را، توحید ما را، خلق ما را، ایمان ما را، عدل ما را، ظلم ما را، رفتار ما را با خلق و دیگران با علی ابن ابی طالب می سنجد و او میشه میزان عمل. اگر امام شافعی، این رهبر فرقه شافعی اهل سنت، گفت این بیتی که همتون میدانید معنیش همینه که علی حبه جنه قسیم النار والجنه وسی المصطفی حقا امام الانس والجنه، اگر میگید پیامبر فرمود علی قسیم النار والجنه، علی بهشت و دوزخ رو تقسیم میکنند، یعنی با شاخص بودن امیرالمؤمنین مشخص میشه چه کسی به بهشت برود چه کسی به جهنم برود با میزان بودن علی ابن ابی طالب. پس میزان خیلی معنای برجسته‌ای داره. فرمود و انزل نامه هم الکتاب و المیزان، انبیا رو فرستادیم، کتاب دادیم، شاخص و میزان دادیم، لیقوم الناس بالقسط، در مسیر تکمیل نفوس، یه تکمیل نفوس فردی شد یه بعد اجتماعی. آیه بعد اجتماعیشو میگه تا مردم اقامه کنن، قیام کنن به قسط، یعنی تعاملاتشون با یکدیگر در روابط اجتماعی بر اساس قسط باشد که به اوج و شکوفایی برسن. سری میخوام بگم آیه رو تمام کنم. ما یه عدل داریم، یه قسط داریم. نفرمود لیقوم الناس بالعدل، فرمود بالقسط. نفرمود عدالت اجتماعی که ما خیلی دادشو میذاریم دنبالشیم، سوشال جاستیس میخوایم اینو، نه، قسط اجتماعی رو قرآن میگن. فرقش با هم چیه؟ ببینید طبق ضوابط و قواعد شما این کارمند رو، این کارگر رو استخدام کردید، روزانه این روزمزد کارشو میکنه، پایان روز مزدشو میدید. مثال میذارم، من گاهی مثال رو گفتم خدمت دوستان، دو تا کارگر اومدن این کار رو انجام دادن، با هر دوشون گفتید آقا ما روز 40,000 تومان به تو میدیم، مثلا 50,000 تومان به در روز میدیم این کار رو انجام بده. یکی کیفیت کارش 70، یکی 90. شما پایان روز به هر دو چقدر میدید؟ 50 تومان 40، همونی که گفتید بهشون میدید. الان شما اجرای عدالت کردید با هر دوشون، عدله، چون طبق قرار داد عمل کردید، اما شما قسط انجام ندادید. قسط اونه، اونی که 70% کار کرده بهش 50 تومنشو بدید، اما اونی که 90% کار کرده نمیتونید مثل اون بهش بدید، باید حق واقعیشو بدید بهش. این میشه قسط. قسط نه حق قانونی کسی را دادن، بلکه حق واقعی کسی را دادن است. خیلی شیرینه. قسط عدالت دو سویه است، نه عدالت یک طرفه. خیلی شیرینه. فرمود لیقوم الناس بالقسط، این انبیا آمدند، کتاب آمد، میزان آمد، تا مردم با یکدیگر تعاملات اجتماعیشون بر اساس قسط باشد تا شکوفایی جانها و وجود انسانها باشد. اما متاسفانه همه انسانها بر اساس این کتاب آموزش نمیبینن، همه انسانها تن به کتاب نمیدن، همه انسان ها به میزان اقتدا نمی کنن. لذا نیاز به یه قوه قهریه است که اونها که سر در خط قانون نمی گذارن، اونها رو به راهشان آورد، به مقرشان آورد. و انزلنا الحدید، فیه بأس شدید و فرو فرستادیم آهن و حدید را که در آن درشتی و خشونت است. حدید به معنای آهن از ماده حد میاد، یعنی چیزی و من. همه انسان ها عزیزان قانون پذیر نیستن. به تعبیر امروزی همه انسان ها کار فرهنگی با اونها جواب نمیده. اینو امیرالمومنین تو نهج البلاغه میفرماید، تکان دهنده ما وضع به سلطان اکثر مما وضع بالقرآن. عجیبه این حرف. تو نهج البلاغه است، حکمت های نهج البلاغه است. آن چه بیشتر با قدرت باید انسان ها رو به راه قانون ها برد، متاسفانه بیشتر از اثرگذاری قرآن است. یعنی قوه قهریه، توانمندی و نیرو و صلابت یک حاکمیت عادل خیلی نقش اجتماعیش مؤثره در نظم اجتماعی و حاکمیت قانون و به سعادت رسیدن انسان ها. حتی تا اینجا انزل نامه هم الکتاب و میزان کار تربیتی، تعلیمی، فرهنگی، اما یه جا هم نمیشه آقا عده‌ای تن نمیدن. و انزل نل حدید، اینجا قوه قهریه میاد. انزل نل حدید فیه بأس شدید، با قدرت. اصلا یه چیزی تو وجود انسان ها هست، میدونی اسمش چیه؟ که امیرالمومنین میفهمد این کامنون فی الطباع و النفوس، تو طبع انسان ها هست. القدرت و تبدیه و ضعف و تخفیه. وقتی قدرت میاد او رو میشه، وقتی ضعف میاد میره در عقب. اسم این چیه؟ خود حضرت میگن از ظلم و کامنون فی الطباع و النفوس. ظلم تو وجود انسان ها مایش هست. بعضی ها که ظلم نمی کنن چون زورشون نمی رسد ظلم نمی کنن. گربه مسکین اگر پرداشتی تخم گنجشک از جهان برداشتی. گاه اینطوری میشه. ابن ابوالقاسم متنبی از کلام امیرالمومنین گرفته، اما بی انصاف نمیگه از کجا گرفتم مطلب رو. شاعر معروف عرب، از ظلم من شیء من نفوس فان تجد ضعفة فلعلت لا یظلمون. میگه ظلم تو وجود انسان ها هست، اگر دیدی کسی ظلم نمی کنه بدون زورش نمیشه ظلم کنه. پس این ظلم هست در قبال اون انزلنا معهم الکتاب و المیزان، باید مقابل این ظلم رو در جامعه گرفت. نیاز به چی داره؟ نیاز به حدید داره، یعنی قوه قهریه و قدرت. و انزلنا الحدید فیه بأسٌ شد. اما در این حال همین حدید هم و منافع للناس، از دل این باز یه منافعی برای جامعه و مردم بیرون میاد. خب شکل ظاهریش که میدونید، اصلا شکوفایی تاریخ بشر از کجا شروع شد؟ از جایی که بشر با چی آشنا شد؟ با آهن آشنا شد. شد عصر حدید. عصر حدید بعد از عصر حجر شد عصر حدید. امروز تو دنیا کدوم کشورها قدرت اقتصادشون بالاست؟ اونایی که صنعت مادرشون قویه. صنعت مادر چیه؟ صنعت فولاد. مبارکه زباهنه. صنعت فولاد حرف اول رو میزند. کشورهایی که تولید فولادشون بالاست، اینا اقتدار به اصطلاح اقتصادی و سیاسی در دنیا دارن. و انزلنا الحدید فیه بأس شدید و منافع للناس. تمام. اما یه جمله رو بگم، ببینید، و انزلنا الحدید، ما کتاب رو فرستادیم، میزان آمد، قوه قهریه هم آمد، و انزلنا الحدید فیه بأس شدید، اما و منافع للناس. یه معنای دیگه اینه که میخوام بگم مفسران ننوشتن، یعنی من در هیچ تفسیر این رو ندیدم خودم در طی این 30 سال. حالا به ذهن میاد که بعد از اینکه فرمود کتاب را فرستادیم و میزان را فرستادیم، الان عرض کردم حدید نماد چیه؟ نماد اقتصاد پویا. در کنار اون کتاب و میزان، اگر اقتصاد پویا نباشه، اگر در کنار فرهنگ اقتصاد پویا نباشد، فرهنگ پیشرفتی نمی کنه. یعنی پشتوانه توسعه فرهنگی توسعه اقتصادی است. این دو با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، باید این دو با هم باشن که اون پویایی و جویایی در اون دیده بشه. فرمود و انزلنا حدید فیه بأس شدید و منافع للناس و لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب ان الله قوی عزیز. بعد خدا با این رسولانی که آمدند، با این کتابی که فرستاد، با این میزان و شاخصی که نشان داد، بفرمایید با این قدرت و بنیه حدیدی که فرستاد برای بشریت، انسان ها قیام به قسط می کنند و لیعلم الله. بعد خداوند روشن می کند و ثابت می کند در بین انسان ها با اختیاری که به انسان ها داده است. برمی گردیم به اون شبهه که اول بحث جواب دادم، مشخص می کند که کی آمادگی اون دارد که تا نصرت دهد خدا و رسولان خدا را. خدا هیچ نیازی به یاری ما ندارد و من نصر الا من عند الله، تمام یاری ها از خداست. مراد از این یاری دادن خدا یعنی یاری دادن دین خدا. دین خدا رو چه کسی یاری میدهد؟ به جان، به وجود، با خون. خداوند در واه طیبه همه عالمان، فقیهان، شهیدان، امام شهیدان و همه شهیدان وابسته به جمع حاضرمون رو و تمام درگذشتگان جمع حاضر رو بر خوان احسان گسترده قرآن میهمان بگرداند. اونی که با جانش، با خونش، با مالش، با وجودش دین خدا رو نصرت میده، میشه نصرت دهنده خدا و یاری دهنده خداوند. خداوند کتاب رو داد، معلم رو فرستاد، میزان رو فرستاد، قوه قهریه رو فرستاد تا نشون بده چه انسانهایی به میل و اختیار حاضرن حریف نفسشون بشن، پا بر اون ظلم درونی بگذارن، استکمال نفس رو بپذیرن، و چه انسانهایی با تمام اینها که چندان چراغ دارد و بیراهه میرود. باز یه عده از انسانها حاضر نیستن که در این جهت قدمی بردارن. دیگه حجت رو به تعبیر ما خدا تمام میکنه بر بندگانش. در پایان از باب این که اشتباه نشه که خدا نیاز داره که نصرت بدید، دینش رو نصرت بدید، رسولش رو نصرت بدید، فرمود ان الله قوی عزیز. خدا قدرتمند پیروز و غالبیست که حاجت به هیچ کس ندارد. ان الله قوی عزیز. حالا این عنوان کلی رو مطرح کرد، حالا به بعض از این رسولان هم یه اشاراتی میشه. ولقد ارسلنا نوحا و ابراهیم و جعلنا فی ذریتهم النبوة و الکتاب فمنهم مهتد و کثیر منهم فاسقون. بسیار خوب، ما تا پایان آیه 25 خدمت دوستان در این 10 نوبت مطرح پروردگارا خواندیم در این سوره که تو هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شيء عليم. 20 صفت خدا رو در 6 آیه اول این سوره من در 3 جلسه خدمت دوستان شرح کردم. پروردگارا به عظمت توحیدت، به عظمت اسماء و صفاتت، آنچه در این 10 شب گفتیم، فهم آن رو، به کار بستن آن رو و زندگی کردن با این مفاهیم رو تا پایان عمر نصیب و روزی همه ما قرار بده. پروردگار رو در دنیا و آخرت بین ما و رسولت و میزان اعمالمون و کف کریم او صدیقه طاهره و فرزندانشون در دنیا و آقبا جدایی میفکن.